اعترافنامه وستمینستر این سؤال رو میپرسه: چه کسی نجات دهنده است؟ نجات دهنده برگزیدگان خداوند. و در پاسخ اون ما به موضوع کریسمس میرسیم، زیرا تنها نجات دهنده قوم خداوند عیسی مسیح است. او که پسر یگان ازلی پدر آسمانی است، انسان گشت و همچنان باقی ماند. خدا انسان در دو ذات متمایز و در یک شخص تا به ابد. و در اینجا ما این راز بزرگ خداشناسی رو داریم که خدای زنده و حقیقی در جسم ظاهر گشت. پیام کریسمس این هست: ورود خدای زنده و حقیقی به این جهان برای نجات انسان‌ها بزرگترین مژده‌ایه که به انسانیت رسیده و اشاره داره به هدف ازلی فیض در کمال زمان، در زمان مقرر، در آن زمانی که از ازل مقدر داشته شده بود. اون دختر باکر توسط روح القدس صاحب فرزندی شد و پسری رو زاد. و چه پسری است؟ پسر خدای زنده و پسر انسان. و چه فروتنی عظیمی است برای خدای جلال تا در رحم یک دختر باکره بدل به یک جنین بشه، تا در اون آخر به دنیا بیاد، تا در فقر زندگی کنه، تا به شکل عمومی و شرماوری مصلوب بشه و در قبری که اجاره‌ای بود او رو قرار بدن. اما چه تفاوت عظیمی میسازه و کریسمس چه تفاوت عظیمی رو ایجاد میکنه؟ جهانی که گمگشته است و گناهکارانی که شایسته مجازات هستند، اون راهی که به سوی صلیب شروع شد، اگر در صلیب تمام میشد امیدی برای جهان نبود، اما امید هست، زیرا خداوند عیسی مسیح آمد تا قوم خود رو از گناهانشون نجات بده. و آنچه که برای این کار فدیه بسیار ضروری است، اتحاد ذات خدایی و ذات انسانی است در یک شخص. عیسی مسیح در ذات خداییش همان هست که خدای زنده است. او خدای خدایانه، ذات خدایی رو داره، اما در این حال ذات بشری داره، ذاتی که کاملا انسانی است و واقعی به غیر از گناه. به لحاظ زیادی میشه گفت که انسانیت مسیح بیش از انسانیت ما واقعیه. اون انسانیت اولی که آفریده شد و بدون گناه بود. و اعترافنامه مسیح همچنان ادامه میده که او انسان گشت و به خود یک ذات واقعی بشری گرفت، یک بدن و روحی نامیرا. و آنچه که میخوایم اون تأمل کنیم و این موضوع رو باز کنیم، چه عبارت عالی است در رساله عبرانیان فصل 10 که از مزمور 40 نقل قول میکنه در مورد خداوند عیسی مسیح که آمد تا اراده خدا رو به انجام برسانه. این رغبت رو داشت تا شریعت او رو به انجام برسونه. و چنین میخونیم که بدنی برای او مهیا ساخت. رساله عبرانیان فصل 10 آیه 9. بعد گفت: اینک می آیم تا اراده تو را ای خدا به جا آورم. پس اول را بر می دارد تا دوم را استوار سازد. پس هنگامی که داخل جهان می شود می گوید: قربانی و هدیه سوختنی را نخواستی، اما بدنی برای من مهیا ساختی. آنچه که خداوند در آن بدن به کمال رسوند و آنچه که همچنان در آن بدن به کمال میرسونه و آنچه که در آینده انجام خواهد داد در همان بدن. بیا دارید پولس رسول چه عبارتی رو به کار میبره در فیلیپیان فصل 2. خلاصه ای رو به ما میگه از کل خدمت زمینی خداوند ما عیسی مسیح. که این ذهن در شما هم باشه که در عیسی مسیح که خدای ازلی است، برابر با خدای زنده است، او خدای واقعی است، اما خود رو فروتن ساخت، یعنی خود رو خالی ساخت. خالی کردن از خود با این نبود که چیزی رو کنار بگذاره، بخشی از ذات خداییش رو کنار بگذاره، بلکه این آیه به ما میگه که او خود رو خالی ساخت با چیزی که به خود گرفت. او به خود شکل یک خادم رو گرفت، مطیع گشت، حتی موتی اتاب مرگ، مرگ بر صلیب. بخش از توصیف تجسم خداوند ما عیسی مسیحه که اشاره داره به فروتنی او. و او ادامه میده، میگه در نتیجه خداوند همچنان او را فرا ساخته، نامی که فرای هر نامی است و در نام عیسی هر زانوی خم خواهد شد و اعتراف خواهد کرد که او خداست. فروتنی، صعود. همچنان که تأمل میکنیم در بدن مسیح که براش فراهم شده، میخوایم به این دو جنبه فکر کنیم. آنچه که در فروتنی خود حاصل نمود در اون بدن، و آنچه که به کمال رسوند و خواهد رساند در همان بدن در صعود خودش. کریسمس چیز رو شروع کرد، چیزی که هرگز به آخر نخواهد رسید. در وهله اول به بدن مسیح فکر میکنیم که برای او آماده شد و اون بدن رو به شکل غیر طبیعی دریافت کرد. خدای زنده در جسم ظاهر گشت. راز خداشناسی است. چگونه چنین چیزی ممکنه؟ خدایی که نامرئی است اکنون ظاهری مرئی به خود میگیره در شخص عیسی مسیح. یکی از سرودهایی که در کریسمس میخونیم این است که او که ذات خداییش رو در بدن انسانی پوشانید. و این راز بزرگی است که خدای زنده در جسم ظاهر میگرده. امانوئل، خدایی که با ماست، خدایی که با انسان در میان انسان‌ها خیمه زد، ساکن گشت. چگونه چیزی ممکنه؟ و این در واقع بزرگترین معجزه است. 700 سال قبل از آمدن او به این جهان، اشعیا این نبوت رو کرد که باکره‌ای فرزندی رو خواهد آورد. چگونه این چیزی ممکنه؟ یک باکره حامل گرده و پسری به جهان بیاره. اشتباه نکنید. عده‌ای هستند که میگن واژه باکره در کتاب اشعیا اشاره داره به دختری که میتونه ازدواج کنه. بدون شک چنین هست. اما این تنها واژه‌ای هست که اشعیا ازش استفاده میکنه برای یک باکره در فصل 7 آیه 14 که در عهد قدیم از اون استفاده شده. باکره‌ای که هرگز با مردی نبوده. و بعد متا از اشعیا نقل قول میکنه، اشاره داره به باکره، به معنای کلمه. به طور طبیعی غیر ممکنه، اما با خدای زنده هیچ کاری غیر ممکن نیست. لوقا فصل 1 آیه 35 به ما نزدیکترین توصیف رو میده. روح و فرشته به مریم چنین میگه: روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند، از آن جهت آن مولود مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد. این نزدیکترین توصیفیه که میشه کرد. او این بدن رو دریافت کرد به شکل غیر طبیعی. میتونید تصورش رو بکنید؟ پسر یگانه ازلی پدر آسمان، اون که آفریننده همه چیز است، اکنون یک جنین میگرده در رحم یک دختر باکره. وقتی که من و همسرم صاحب فرزندی میشدیم، در اون زمان هنوز اولتراساند وجود نداشت، اما اکنون کسانی که از شما که خانواده رو دارید این عکس اولتراساند رو میتونید ببینید و تصویر اون جنین رو میبینید در رحم مادر، اون فرزندی که داره شکل میگیره. من این تصاویر نوه‌های خودم رو دیدم و نگاه کن، آیا میبینی اون دست و دست داره شکل میگیره؟ آیا میبینی اون پاها داره شکل میگیره؟ ما اینو میتونیم ببینیم و به شگفتی در بیم. اما چه شگفتی عظیمی است که در رحم دختر باکره‌ای به نام مریم دست‌های کوچیکی شکل می‌گرفت. این دست‌ها شکل می‌گرفت تا روزی بر روی اون صلیب قرار بگیری و اون میخوابش کوبیده بشه. در اون پاهای کوچیکی که شکل می‌گرفت. شکل می‌گرفت تا روزی اون پاها بزرگتر بشه. تا اون میخوا رو نگاه داره. زمانی که بر روی صلیب قرار می‌گرفت. تولدی غیر طبیعی. کل اون شرایط رشدی رو که هر انسانی با تجربه کنه رحم مادر تجربه کرد. اما چه تولدی، اوج بشارت انجیل که از نسل زن کسی خواهد آمد که سر ما را خواهد کوبید. وقتی که زمان مقرر فرا رسید، او که سر عهد فیض هست تا اون لعنت رو باز گردونه، اما به شکل غیر طبیعی. این یک تولد طبیعی نبود و ضروریه برای بشارت انجیل، تولد از یک باکره که اگر او از باکره به دنیا نمی اومد انجیلی وجود نمی داشت. اما انجیل هست، موجه نیکی است که میتونیم اون رو بیان کنیم در مورد نجات دهنده گناهکاران که به این جهان اومد. بدنی برای او فراهم شده، بدنی که به شکل فراطبیعی دریافت کرد، انسانیت کامل و واقعی بدون گناه. پسر خدای زنده انسان گشت و به خود یک بدن واقعی گرفت و یک روح نامیرا، و چون با قدرت روح القدس در رحم اون باکر قرار گرفت از او به دنیا اومد، از ماده بدن او بدون گناه یک بدن برای من فراهم کردی. اما در این بدن که او دریافت کرد، به شکل فراطبیعی، به شکل فروتنانه زندگی کرد، تولدی که بسیار فروتنانه بود. میکا که همزمان با اشعیا نبی است، این نبوت رو میکنه در مورد تولد عیسی مسیح و مکان تولدش. بیت لحم افراتا کرد چند در بین یهودا کوچکترین منطقه است، اما از میان تو او که حکمران قوم خواهد آمد. در بیت لحم، یک دهکده کاملا گمنام، پسر یگان و مولود پدر، وقتی که به جهان میاد، اگر در قصری در اورشلیم بود، این به قدر کافی شگفتی آور بود. اما چه فروتنی عظیمی است که در قصر انسانی به دنیا بیاد. اما حتی خداوند این کار رو هم انجام نمیده، میاد و به این دهکده کاملا گمنام در بیت لحم افراتا از ملکوت آسمان به این زمین میاد، در اون جهانی که کاملا گمنامه، در یک آخر، و او رو در جایی که حیوانات در اون غذا میخورن قرار میده، جایی که حیوانات پوزشون رو در اون قرار میدادن و کاه و علفی رو که در اون بود میخوردن، و در اونجا عیسی مسیح قرار گرفت. مکان فروتنی، چه تولد فروتنانه و خاضعانه است. و در اون تولد هیچ چیزی نیست که بروز بده که او شاه جلاله، هیچ چیزی نیست که بگه او شاه شاهان و خدای خدایانه که در این آخر قرار داره. و اشعیا در اون فصل 53 که اشاره داره به قربانی خداوند ما عیسی مسیح، میگه در او هیچ زیبایی نبود، هیچ زیبایی نبود که ما جویای او بشیم، هیچ چیز در مورد او نبود که اعلام کنه که او یک شخص خاصه. اونجایی که به چشم میاد مثل بقیه اطفال، یک انسان عادی. و تصاوری که شاید شما دیده و نقاشی هایی که میکشن که کودکی است و بالای سرش یک حاله نورانی است، نه دوستان، وقتی که مسیح میرفت شما نمیتونستید او رو تشخیص بدید، زیرا بالای سرش نورانی نبود، حاله از نور نبود، هیچ چیزی غریب در او نبود که او رو متفاوت از دیگران بسازه، کاملا شبیه دیگران. چه فروتنی عظیمی است او که خالق این جهان هست، او که آفریننده است، و یک جنین میگرده در رحم یک دختر باکره، او که پاها رو آفرید، او که انسان رو آفریده باید یاد بگیره تا گام برداره، او که زبان رو آفرید باید یاد بگیره که چگونه صحبت کنه، و او که شریعت رو داد باید اطاعت از شریعت رو فرا بگیره. خدای جلال، خدای ما مسیحیان، تصمیم گرفت تا یک انسان عادی گرده، پسر خدا، پسر انسان. فروتنی عظیم، در مکانی کاملا گمنام به دنیا میاد و بعد به ناصری میاد، ناصریه که جای کاملا پرتی از اسرائیل است، یک دهکده کوچک که حتی در عهد قدیم نامی از اون نیومده، کاملا گمنام، یک جای دور افتاده، و میشه گفت جای دور افتاده است ناصره، و این مکان فروتنی او است. واژه ناصری ترجمه ای است از واژه ابرانی برای شاخه، یک شاخه است. شما دیدید که یک درخت رو قطع میکنید و بعد تنه درخت است و از اون یک ساقه بیرون میاد. ما در خونمون یک درخت بزرگی داشتیم و هر از گاهی این شاخهای کوچیک از تنه در میومد. شاخهای کوچیک. من نگرانشون نبودم، اما همسرم میگفت برو اون شاخه ها رو قطع کن، قطعشون کن، دور بریز، دورشون بریز. این معنای اون واژه است، شاخه، چیزی که باید دور انداخته بشه. واژه که ما رو میاره به عمق فروتنی خداوند عیسی مسیح. واژه ناصری در اون بدنی که آماده شده برای او، در اون بدنی که فراهم شده. او به دنیا اومد و فروتنانه زندگی کرد. نکته سوم، در اون بدن که برای او فراهم شد و اون رو به شکل فراتبی دریافت کرد، او با احساس همدردی زندگی کرد، کاملا همدردانه با ما انسان ها. شما اگر راجع به ادیان رومی و یا یونان شنیده باشید و اساطیر اونا، در اون ادیان برای اونا چیز غریبی نبود که خدای اون ادیان و اون خدای اسطوره‌ای وارد انسان ها بشه، وارد جهان گرده به دنبال یک ماجرا، بیاد این ماجرا این کار رو انجام بدن و بعد فرار میکنن، برمیگردن به جایی که بودن. اونا به دنبال ماجراجویی بودن. اما خداوند ما عیسی مسیح به این جهان نیومد تا ماجراجویی کنه. او به دنبال یک ماموریت بود. اومد بود تا خودش رو با قومش یکی بدونه، تا قربانی گرده برای گناهان قومش. اما او زندگی کرد، زندگی کرد، یک زندگی واقعی. انسانیت عیسی مسیح واقعی بود. او با احساس همدردی با قوم خودش زندگی کرد. عبرانیان فصل 4 به ما میگه که ما کاهنی نداریم که مثل ما بود، زیرا کاهن اعظمی نداریم که نتواند همدرد ضعف های ما بشود، بلکه آزموده شده در هر چیز مشابه ما بدون گناه، و چون مثل ما وسوسه شده میتونه به ما یاری بده. و او که همه چیز رو آفریده، او که همه چیز رو آفریده و بانی نجات ما گشت از طریق رنج هاش. زندگی که عیسی مسیح زندگی کرد پر از رنج و مصیبت های زندگی بود. گاهی در اعترافات نامه های مسیحی میخونیم که راجب زندگی پر مصیبت عیسی مسیح هست، زندگی که پر از درد و رنج و مصیبت، زندگی که پر از رنج و مشکلات و سختی های زندگیه. رنج های او صرفا محدود به اون صلیب نبود، بلکه کل زندگیست. همچنان که رنج میکشه، او که بره بدون گناه خداست و در این جهان پر گناه و پر مصیبت زندگی میکنه، جهانی که او آفرید و مرتب تحت حملات شیطان است و نفرت شیطان و همچنین خصومت و دشمنی دشمنانش و تنهایی او. همچنان که گام برمیداشت، اون چرخشت خشم خداوند رو به تنهایی لگد میکرد. چه چیزیست در مورد زندگی و مشکلات زندگی و سختی هایی که شما تجربه میکنید که خداوند ما تجربه نکرد، همه اونها رو تجربه کرد، کاملا با ما احساس همدردی داره. لذا هیچ درد و اندویی نیست که ما تجربه کنیم و او از اونها خبر نداشته باشه. آیا خداوند نگران شماست؟ آیا اهمیت میده به مصیبت‌های شما مسیحیان؟ آیا اهمیت میده به نگرانی‌های شما؟ من نمیدونم در زندگی شما چه میگذره. همه ما این مشکلات و سختی‌ها رو داریم. همه ما این نگرانی‌ها رو داریم. همه ما این استراب‌ها رو داریم. آیا خداوند عیسی مسیح نگرانه؟ بله. او دلش می‌سوزه. و ما میتونیم همه نگرانی‌های خود رو نزد او بیاریم. همه استراب‌های خودمون رو بیاریم پای صلیب. به عیسی مسیح بسپاریم. زیرا در اون بدن، در بدن واقعی و انسانی خودش، او همان چیزهایی که ما تجربه میکنیم تجربه کرد. او شریک مصیبت‌ها و دردهای ما شد. اینو با احترام میگم. اما وقتی که شما درد و ناراحتی‌ها و استراب‌های خودتون رو میارید نزد خداوند عیسی مسیح، او میتونه بگه بله من این تجارب رو داشتم. بله ای فرزند من، من هم این سختی ها رو کشیدم. تجربه و آگاهی او از ما صرفا آگاهی خدای متعال نیست که کامله، بلکه او یک بدن گرفت، یک بدن انسانی، و در اون بدن این تجارب رو داشت، در اون بدن اون زندگی کرد، زندگی کرد که من و شما انجام میدیم جدای از گناه و همه جنبه های زندگی که ما تجربه میکنیم و از نگرانی های اون خداوند ما عیسی مسیح تجربه کرد. پس این چیزی بیهوده نیست که ما نگرانی ها و استراب های خود رو نزد او بیاریم. چرا دنبال این هستیم که به دنبال یک پاسخی باشیم؟ میتونیم همه اونا رو بیاریم پای تخت فیض، زیرا در اونجا کسی رو داریم که با همه ضعف های ما آزموده شده، نه تنها اونها رو میدونه بلکه توانایی و قدرتش رو داره تا به ما یاری بده زمانی که نیاز داریم. یک انسانیت واقعی با او زیست، با احساس همدردی نسبت به ما انسان ها، و در اون بدن که به شکل فراطبیعی به دنیا اومد، در فروتنی زاده شد، با احساس همدردی با ما زندگی کرد، به جایگزینی از ما شریعت رو اطاعت کرد، به جایگزینی و نمایندگی از ما. پولس در غلاطیان میگه که او از زن زاده شد تحت شریعت، همون شریعتی که من و شما تحتش به دنیا میایم، همون شریعتی که من و شما رو محکوم میکنه. هر انسانی رو که در این دنیا به دنیا میاد، اون شریعت او رو محکوم میکنه. خداوند عیسی مسیح در یک بدن زاده شد تحت همون شریعت و او مستثنا نشد از این شریعت. همون شریعت با همه تقاضاهاش، با همه نیازهاش، خداوند ما تحت اون به دنیا اومد، تحت شریعت. و من و شما اون شریعت رو هر روز می شکنیم. هر یک از بنی آدم اون شریعت رو شکسته و می شکنه، اما عیسی مسیح در بدن خود، در اون بدنی که دریافت کرد در روز کریسمس، در اون بدن او شریعت خدای زنده رو کاملا حفظ کرد به جای ما مسیحیان. او به عنوان آدم دوم به این جان اومد. شما به رومیان فصل 5 نگاه کنید و وقتی که مقایسه میکنه بین اولین آدم و دومین آدم در فصل 5 رومیان و این قیاس میکنه و میگه با نافرمانی یکی مرگ به جهان اومد و با نافرمانی یکی گناه به این جهان اومد و بعد با اطاعت دیگری است، آدم دوم، با اطاعت عیسی مسیح که حیات میاد. حیات هست به این علت که عیسی مسیح در اون بدن شریعت رو حفظ کرد، در اون انسانیتش شریعت خدا رو کاملا حفظ کرد. این الهیات عمیق است، این الهیات بسیار عمیق واقعا. ما این ما رو به چکیده ی کریسمس میاره. عیسی مسیح یک بدن به خود میگیره تا نماینده ما انسان ها باشه، تا سر خانواده نجات یافتگان باشه، سر خانواده ایمانداران، تا هر تقاضای شریعت خدا رو حفظ کنه، تا هر تقاضایی رو که فرامین و احکام خداوند داره حفظ کنه، تا در بدن خود، در انسانیت خودش به دست بیاره اون پارسایی رو، تا اون همشکلی با شریعت خداوند رو کاملا حاصل کنه. مجازات و پاداش گناه مرگ، اما پاداش اطاعت هم حیات. ما مرگ رو به خاطر گناهانمون کسب میکنیم، پاداش ما مرگ و این حق ماست. اما عیسی مسیح از زمان تولدش، از زمان خدمت زمینیش، از اون لحظه ای که به عنوان انسان به جهان اومد، شریعت خداوند را اطاعت کرد به شکل کامل. و این اطاعت رو از زمانی که خدمت زمینیش رو شروع کرد، در 30 سالگی، از اون زمان شروع نکرد، بلکه از آغاز، از ابتدا، در کل زندگیش بر روی زمین، وقتی که یک بچه بود توی خونه، بچه توی اون خونه شریعت خداوند رو حفظ کرد. به عنوان یک نوجوان شریعت خداوند رو کاملا حفظ کرد. آیا میتونید تصور کنید به عنوان یک پدر و مادری واقعا چه معنایی میده که یک نوجوان شریعت خداوند رو کاملا حفظ کنه و هرگز یک نگاه بد به پدر و مادرش نیندازه. بله، این عیسی مسیح است. در اون انسانیت کاملش شریعت خداوند رو کاملا اطاعت کرد، کاملا، و اون پارسایی رو کسب کرد. در انسانیتش، در اون بدنی که برای او فراهم شد، او پارسایی رو حاصل کرد. پارسایی که به ما میرسه از راه ایمان، اون پارسایی کاملی که به حساب ما گذارده میشه، اون پارسایی خدا نیست. نه نه دوستان عزیز، اون پارسایی که ما رو پارسا میسازه، پارسایی انسانیت مسیحه، پارسایی که اون انسان کامل شریعت خداوند رو حفظ کرد و اون پارسایی رو حاصل فرد، هر تقاضای شریعت رو کاملا به جا آورد. اپولوس میگه او انتهای شریعت، پارسایی خدا برای کسانی که به او ایمان میارن. اگر کلام معنای میده، و این معنای کلام است، او انتهای شریعت برای پارسایی نیست برای اون کسانی که بهش ایمان نمیارن، بلکه فقط برای کسانی که به او ایمان دارن. کسانی که به او ایمان ندارن هنوز تحت تقاضای شریعت و لعنت شریعت هستن. تنها زمانی که ما از راه ایمان نزد عیسی مسیح میایم و اطاعت کامل او رو میبینیم به عنوان پارسایی ما، زندگی مسیح، اطاعت او در زندگیش بسیار ضروریه برای انجیل نجات بخش، زندگی که به جای ما انجام داد، به نمایندگی از ما مسیحیان. و بعد میرسیم نکته بعد در مورد فروتنی او، که در اون بدن او مرد به عنوان یک قربانی. او به عنوان ما زندگی کرد و در همون بدن مرد به عنوان یک قربانی، قربانی گناه. از طریق حیاتش، از طریق زندگیش، عیسی مسیح اون حق رو حاصل کرد تا به جای قومش بمیره. با زندگیش اون حق رو داشت تا به جای قومش بمیره. اگر در زندگیش کامل نبود، اگر بدون گناه نبود، مرگی که می مرد برای خودش می بود. اما در زندگیش هیچ گناهی نبود و چون زندگی او کامل بود و اون حق رو داشت تا گناه قوم خودش رو بر خودش بگیره، تا قربانی گرده به جای اونها برای گناهان قومش در اون بدن واقعی. عبرانیان دقت کنید، فصل 2، جالبه که در این عبارات ما مسیح رو داریم به عنوان کمال عهد فیض. آیه 14: پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند، او نیز همچنان در این دو شریک شد تا به واسطه مرگ صاحب قدرت مرگ، یعنی ابلیس را تباه سازد. میبینید پیدایش 3:15 چه میگه؟ اون عهدی که با آدم برقرار شد و وقتی که شکسته شد و لعنت بر اون نسل زن قرار گیره، و در آیه 15: و آنانی را که از ترس مرگ تمام عمر خود گرفتار بندگی می بودند آزاد گرداند، زیرا که در حقیقت ذات فرشتگان را نگرفت بلکه نسل ابراهیم را بر خود گرفت، وعده‌ای که به ابراهیم داده شد. از این جهت می بایست در هر امری مشابه برادران خود شود تا در امور خدا کاهن عظیمی کریم و امین شده گناهان و قوم را کفاره کند. این عهدی است که با موسی بست وقتی که برادران خودش رو به نمایندگی قرار میگیره. مسیح برای قوم گناهان خودش مرد، اون مرگ اونها رو بر خود گرفت، مجازاتی رو که مجازات ماست بر خود گرفت. پتروس میگه در بدن خود در روی صلیب گناهان ما رو بر خود گرفت، مرگی که قربانی بود، خونی که ریخته شد برای خاموش ساختن خشم خدای زنده علیه گناهان قوم خودش. اون مطیع گشت، پولس به ما میگه، حتی تا به مرگ صلیب. او مرد در اون بدن به شکل یک قربانی، اما اون آخر اون بدن نیست، پایان اون بدن نیست، زیرا در همون بدنی که زندگی کرد، در همون بدنی که شریعت رو اطاعت کرد، در همون بدنی که قربانی گشت، در همون بدن او رستاخیز کرد پیروزمندانه، و این شروع صعود و جلال خدای ماست. او عروج خودش رو به دست آورد، شایسته اونه، به خاطر کاری که انجام داد در فروتنیش، اکنون شایسته صعود هست و با رستاخیز او شروع میشه جلال او و اعلام این که آخرین دشمن شکست خورد. اعلام این که مجازات گناه به شکل کامل پرداخت شد، اعلام این که شرایط حیات کاملا به جا آورده شد. میدونید در روز عید که یهودیان داشتن چه روی میداد؟ مسیح به جای گناهان ما مرد و رستاخیز کرد مطابق کتب. اما بیا دارید در روز فدیه اون کاهن اعظم چه کاری انجام میده؟ در اون روز بزرگ عید جامعه شاهانه خودش رو، جامعه کاهنانه خودش رو کنار میگذاره و اکنون در اون سادگی که داره، در اون لباس کتانی زیری میپوشه، اون فروتنی هست، تمام جلالش کنار گذاشته دیگه، اون لباس زیبا و اون جامعه زیبا بر تنش نیست، بلکه در فروتنی اون لباس سفید وارد اون مکان میشه، در اون مکان اقداس، قدس اقداس، و اون خون رو بر روی تابوت عهد میریزه. و این چگونه نمادی از مسیح هست که وارد اون مکان اقدس میشه و قربانی رو و خون قربانی رو میاره و بر تخت رحمت میریزه. و بعد او بیرون میاد، کاهن اعظم بیرون میاد. وقتی که بیرون میاد، اکنون بار دیگه اون لباس خودش رو کاهن میپوشه، اون لباس زیبا رو با اون سینه بند طلایی. و این شکل مسیح از اون مکان فروتنی بیرون میاد و خروج میابه، رستاخیز میکنه. و خروج کاهن از اون مکان نشانی از رستاخیز مسیحه، این نشانی که قربانی پذیرفته شده، در واقع قربانی پذیرفته شده، تضمین شده، یقین میده که ما پارسا شدیم از طریق مرگ مسیح و نوزایی به ما داده میشه و آینده ما و رستاخیز آینده ما تضمینه. و این در بدن مسیح به کمال رسید و در اون بدنی که مسیح رستاخیز کرد به آسمان صعود کرد، پیروزمندانه به آسمان صعود کرد، به شکل بدنی رستاخیز نمود، صعود نمود. بعد از اون چهل روزی که در روی زمین بود و با شاگردانش نشست، در روز آخر در کوه زیتون با اونها میاد و میبینن که صعود میکنه در برابر دیدگانشون با همون بدن. در اون فروتنی او رو دیده بودن به مدت اون سالهایی که در بینشون بود و خدمت میکرد و شفا میداد، اکنون در اون بدن صعود میکنه، در اون بدنی که از میان مردگان رستاخیز کرد و اکنون جلال یافته، صعود میابه به آسمان، به آسمان اعلی پیروزمندانه. خداوند باز نمیگرده به خونه، نه، صرفا اون به جلال باز نمیگرده در جایی که قرار داشت، بلکه زیبایی و اهمیت صعود خداوند ما این نیست که پسر خدا به جلال باز میگرده، اکنون پسر انسان انسانیت او که این حق رو یافته تا به جلال برسه، اکنون مردی هست، انسانی هست، در انسانیت کاملش، همون انسانیتی که در اون رحم اون باکره بود، اکنون صعود کرده به جلال، به حضور خدای زنده در بهشت. و مشخصه که کار به کمال رسیده، دلیل این که تضمین شده قوم او رستاخیز خواهند یافت و با او خواهند بود. و این تصویر است که در عبرانیان از فصل 6، در انتهای فصل 6 راجع به مسیح میخونه که اون لنگر جان ما رو به درون پرده وارد میسازه و میگه او پیشرو ماست، جایی که آن پیشرو برای ما داخل شد. او که پیشرو ماست به جلال، به بهشت وارد شده و ما نیز با او خواهیم بود، ما مسیحیان با او خواهیم بود. اکنون انسانی هست، یک بدن هست، بدنی که برای او آماده شد در رحم اون باکره، اکنون چون صعود نموده وارد بهشت گشته و در اون بدن نشون میده اون انسان کامل رو که چگونه وارد بهشت خواهد شد. در اون بدن برای قوم خود دائما شفاعت میکنه در اون شرایطی که جلال یافته. ما به مسیح فکر میکنیم که در کنار دست راست پدر نشسته، اکنون کسی در اونجا برای ما مسیحیان نشسته، در کنار دست خدای متعال، در انسانیت کاملش که جلال یافته، در اونجا قرار داره و زندگی میکنه تا به ابد. عبرانیان به ما میگه تا برای ما شفاعت کنه، برای قوم خودش حضور فعالش در ملکوت آسمان. او نشسته اما نشستنش فعال است. در بدن خودش اون زخمهای مصلوب شدنش رو داره و بر اساس اونهاست که برای ما شفاعت میکنه. ما یک وکیل داریم، یک شفیع داریم که برای ما دلیل میاره، برای ما التماس میکنه در دست راست پدر آسمانی. و دلیل و برهانش چه هست؟ اون زخمهایی که در بدنش هست، زخمهایی که اثرش باقی مونده، اون پنج اثر زخمی که در روی صلیب گرفت همچنان باقی است و اونها رو به پدر نشون میده. زخمهایی که شفا یافته، زخمهایی که جلال یافته، جای زخم باقیه. همچنان که مسیح اونجاست بر تخت نشسته در کنار دست راست پدر، اون زخمها رو در بدنش داره. اون قربانی که انجام داد در روی دستها و پاش و در روی بدن سرش و در پهلوش و برای ما شفاعت میکنه. اون زخمها برای ما شفاعت میکنه. او به جای ما بود که مضروب شد. البته در مورد زخمها چیزی هست که شما میخواد پنهانش کنید و چیز زیبایی نیست، ممکنه زشت باشه و ما میخوان اون رو پنهان کنیم، اما در جلال ما اون زخمهایی رو که جلال یافته خواهیم دید، جای زخمها رو خواهیم دید، زخمهایی که شهادت میده برای قربانی او به جای ما مسیحیان. و چه روزی خواهد بود وقتی که او رو ببینیم، وقتی که نجات دهنده خود رو ببینیم. اما اکنون او برای ما شفاعت میکنه. ما کسی رو داریم در دست راست پدر که برای ما شفاعت میکنه دائما تا به ابد، تا زمانی که به حضورش برسیم. این بخشی از عروج و صعود اوست، نشستن او به شکل کامل در اون بدن انسانی که در کنار دست پدر آسمانی نشسته. و در همون بدن، در همون بدن او باز خواهد گشت پر جلال با فرشتگان اعظمش. همون عیسی، همون که به فرشتگان، به کسانی که در کنار شاگردانش بودن و به آسمان صعود کرد، گفت همون مسیح، همین که میبینید با آسمان صعود کرد، که با آسمان رفت، باز خواهد گشت به این جهان، اما این بار پیروزمندانه. بازگشت آشکارا در همون بدن. بعد توریهای متفاوتی هست و تفسیرهای متفاوتی هست در مورد روز و اینکه روزهای آخر به چه شکل خواهد بود، اما آن چیزی که به یقین رخ خواهد داد و این مسیحیت واقعیه که عیسی مسیح باز میگرده به شکل آشکار با همون بدن، در همون بدنی که دریافت کرد در زمان تولدش، در همون بدنی که زندگی کرد، مرد، رستاخیز کرد و عروج کرد، با همون بدن باز میگرده تا جهان رو مجازات کنه و ما مسیحیان رو دریافت کنه، تا این جهان رو مجازات کنه. او بار دوم باز خواهد گشت. عبرانیان به ما میگه برای رستگاری و گناه رو از میان برداشته، اکنون میاد تا نجات رو به کمال برسونه، نجات قوم خودش رو به کمال برسونه. و در اون وضعیت جلال و صعود خودش، در اون وضعیت پر جلالش، پولس به ما میگه هر زانوی در برابر او خم خواهد شد و هر زبانی اعتراف خواهد کرد که عیسی مسیح خدای متعال، شاه شاهان، برای جلال خدای پدر. بازگشتی در همون بدن و شروع اون در زمان کریسمس بود و ادامه داره، هرگز پایان نمیاد، هرگز به آخر نمیرسه. و این نکته آخری هست که میگم، در همون بدن مسیح باز خواهد گشت، در همون بدن حکمرانی خواهد کرد و تا به ابد پادشاهی خواهد نمود. به کلام خداوند دقت کنید. برای ما پسری زاده شد، برای ما پسری زاده خواهد شد و تا ابد سلطنت خواهد کرد. نویسنده مزامیر میگه که از تمام اعصار پادشاهی خواهد کرد، نام او تا به ابد خواهد بود و تمام اقوام در او برکت خواهند یافت. پس او در همون بدن تا به ابد پادشاهی و سلطنت خواهد کرد و قوم او، مسیحیان او، در زمین و آسمان جدید با او سلطنت خواهند کرد. و چه جلال و شگفتی عظیمی هست، شگفتیش در اون زمان. گاهی ما در زمان کریسمس صرفاً فکر میکنیم به اون کودکی که در آخر به دنیا آمد، این مهم است. اما نباید فراموش کنیم این بخشی از فروتنی او بود. اما بیاد داشته باشید که آنچه که در کریسمس شروع شد هرگز به آخر نمیرسه. سوال اعتراف نامه چه است؟ تنها نجات دهنده گناهکاران پسر خداست که انسان گشت و تا به ابد انسان خواهد بود. خدا انسان در دو ذات متمایز و در یک شخص تا به ابد. کریسمس هرگز به آخر نمیرسه. بدنی که فراهم شد هرگز نابود نخواهد شد. و بیاد داشته باشید ابدیت و آینده ما کاملا بستگی داره که به اون بدن چه فکر میکنید. کاملا بستگی داره که به مسیح چه فکر میکنید. او رو که میدانید. زمانی که خواهد رسید که مسیحیان بدنی خواهند داشت مثل بدن پرجلال مسیح. اون روز خواهد آمد. بی یک چشم هم زدن بدن ما کاملا عوض میشه، بدل میشه و شبیه میشه به بدن او. بدنی که مناسب زندگی در ابدیت و جاودانگی است و مشارکت با خدای زنده برای ایمانداران. اما برای کسانی که به مسیح اعتقاد و ایمان ندارند بدنی خواهد بود، اما با اون بدن که به جهنم و آتش ابدی انداخته خواهند شد، بدنی که قادره تا به ابد بسوزه. قادر این بدن تا به ابد بسوزه. راجب مسیح چه فکر میکنید؟ راجب بدن مسیح چه فکر میکنید؟ بدن مسیح در واقع پیام انجیل است. انجیل حیات برای کسانی که ایمان میارن، اما مرگ برای کسانی که به او ایمان نمیآورند. به عنوان خدای زنده و نجات دهنده. مگر او یاری من دهد تا در این روزها نگاهمون نه فقط به اون کودکی باشه که به دنیا اومد، بلکه توجه ما رو جلب کنه به اون مرد، مرد جلال، انسان خدا، قاضی عالم که باز خواهد گشت، شاه شاهان، خدای خدایان، عیسی مسیح، که تا به ابد بدنی آشکار و قابل رؤیت به خود گرفته. خدای نادیدنی مرئی گشته در شخص عیسی مسیح. خداوند ستایش و نیایش ما را بپذیر و با شکرگزاری ما راضی باش. برای کریسمس، برای این هدیه بزرگ به انسانیت.